خانمان بسم الله الرحمن الرحيم صحبت در عیوبی بود که در مرد اگر باشه زن حق فسخ پیدا میکنه و به خاطر اون عیب میتونه نکاح رو فسخ بکنه و عقد کن لم یکن بشه و جدا بشه. اولش جنون بود و جنون هم معنا شد به اختلال عقل. برخی مقید کرده بودن به عدم تشخیص اوقات صلوات که مرحوم شهید و بعضی دیگه فرمودن که دلیل خاصی نداره. از نظر قواعد هم باید بگیم جنون هم مثل دیگر موضوعات که حیرت شرعیه نداره، یک امر عرفی هست و عرف میتونه تشخیص بده که این آقا دیوانه است یا نه. تشخیص اوقات صلات ملاک نیست. حالا امروز که وسائل دقیق تری وجود داره که حتی کسانی که عاقلن خودشون رو به دیوانگی میزنن، پزشکی قانونی میتونه تشخیص بده که عاقله و خودش رو به دیوانگی زده یا دیوانه است واقعا، یعنی در موارد مشتبه میشه از دیوان اصطلاح سازمان قانون پزشکی استفاده کرد. خب جنون بحثی نداره و روایت هم دو متعدد داره در اویو فتوا هم هست، یعنی تطابقت فتوا و روایات بر این که زن با جنون مرد حق فسخ داره. حالا اینجا دیگه نسبت به قبل از دخول، بعد از دخول و حق زن نسبت به مهر، اینا بحثی اینجا نشده، باید با همون قواعد قبلی مسئله رو تمام کرد. اینجا فقط بحث اینه که این عیب موجب حق فسخه. همین خب این مسلمه، این عیب موجب حق فسخه و دلیلش هم روایاته. اما حالا اگر بعد از عقد و قبل از دخول باشه نسبت به مهریت چقدر حق داره؟ آیا این فسخ هم مثل طلاق قبل از دخول میمونه و نصف مهر رو حق داره یا نه؟ یا آیا اگر بعد از دخول باشه تمام مهریه رو حق داره یا نه؟ این بر اساس همون قواعدی که قبلا گفته شد باید عمل بکنه و ظاهر همینه که اگر دخول کرده باشه و بعد معلوم بشه که جنون داره و به خود فسخ بکنه، بالاخره حق این زن رو نمیشه گفت که هیچ حقی نداره. حالا یا شبیه طلاق باید گفت که اگر قبل از دخول هست نصف مهر رو حق داشته باشه و اگر بعد از دخول هست تمام مهر رو حق داشته باشه. الا ان یقال که فسخ ماهیتاً با طلاق دوتاست و فسخ یعنی اون عقدی که بسته شد رو باز کرده، منفسخ کرده، و ادله میگوید که طلاق قبل از دخول به اصطلاح نصف مهر رو باید داد، اما اینجا باید با قدر متیقن اکتفا کرد. این دیگه یک بحثی است، من نمیدونم چه باید گفت. خیال میکنم که به هر حال وقتی یک دختری عقد خونده شد برش و در حقیقت شوهر کرد، ولو مباشرت نکرده باشه، شیئی از شخصیتش شکسته شده و برای شوهر دوم به هر حال گفته می شود که یک بار عقد کردن و بعد مثلا طلاق دادن یا بعد فسخ کردن. اما حالا تا بیایید به اون خواستگار دومی روشن کنی که این فسخ بوده، فسخ قبل از دخول بوده و مثلا بکارت که اصل مثلا ناموسشه آسیب ندیده، اینا دیگه تأثیری در مسئله عرفی نداره. در عرف دختر شوهر کرده یک بار یا یک بار عقد براش خوندن با غیرش تفاوت میکنه. خب حالا این دیگه ربطی به این مسئله و اینجا نداره، این مطابق قواعد قبلی باید بحث کرد. مسئله دوم خسا و وجا. در تعریف خسا گفتن که رذ الانثیین. واقعا من تو راه که می آمدم با خودم فکر میکردم که قدرت الهی واقعا چگونه است که در آیه شریفه در سوره بقره است دارن ارایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. و انثیین در حقیقت سازنده منی هستند، یعنی کار خصیتان یا انثیین به تعبیر آقایون سازنده منی هست و این منی هست که ده ها صد ها و در قول بعد یا میلیون ها مبدع انسانی درش هست و با یکی از این مبادی انسانی وقتی ترکیب میشه با عبول نطفه تحقق پیدا میکنه و انسان شکل میگیره. و بارها من اینجور تعبیر کردم که در حالی که پدر و مادر من و شما سرگرم خوشگذرانی خودشون هستن، نظام آفرینش سرگرم تنظیم تصویر من و شماست و خداوند مصور شکل و قیافه من و شما رو در حالی که پدر و مادر سرگرم خوشگذرانی هستند با این ذره‌ای که از منی جدا میشه و ذره‌ای که از اسرا عبور جدا میشه و ترکیب پیدا میکنه و نطفه شکل میگیره، امشاج نفتلی، این امشاج و در حقیقت مخلوط شدن شکل میگیره و مطابق بحث‌های علمی امروزی حتی رنگ چشم، حتی رنگ ناخن، حتی ریزترین وضعیت انسان ها و هر فردی مربوط به ژن هایی است که در نطفه تحقق داره و همون ذره اصلی مبدا که اون ذره اصلی در او چقدر از این ذراتی که شکل داره. حالا اینا که جنبه های مادی قضیه است و علم امروز هم با تشکیلات علوم مادی و تجزیه های مادی و در بیرون رحم بررسی های انجام گرفته روی اون ذره این چیزها رو میگن، ولی قرآن کریم میگه ارایتم ما تمنون انتم تخلقونه هم نحن الخالقون. اون حیاتی که به اون ذره داده میشه مسئله مهمه، و الا اون ذره اصلی مادی از منی یا از اون چی که از زن جدا میشه، از به اصطلاح ترائب، یا از مرد جدا میشه، از صلب که از طریق در اون سین ساخته میشه. حالا به هر حال خسا و رجا تعریف شده به رز الانسیین. من به نظرم این تعریف، حالا یا بگم غلط یا تعریف مثلا به علت برای تحقق معلوله. رز به معنای کوبیدنه، به معنای ضرب وارد کردنه، و رز الانسیین برای اینه که قدرت ساختن منی از انسیین گرفته میشه، یعنی دیگه مباشرت میتونه بکنه، به اصطلاح دخول میتونه بکنه، ولی انزال نداره و منی نداره. در مرتضع یا به اصطلاح مرتضع هم تعبیر میکنیم، هم رضی و هم مرتضع، ارتضاء و به اصطلاح وحدت الفعل، آیا در اینجا هم لازم است یا لازم نیست؟ در تعبیر علمیشون اینه که آیا خواهر و برادرهای ابوینی باید باشند، یا ابی باید باشند، یا امی هم کافی هست کافی نیست. گفتن که مشهور فقها گفتن ابی لازم است به دلیل لبن للفعل، ولی امی کافی نیست. بنابراین اگر دو تا شوهر شدن، این دو تا رضی با هم محرم نمیشن. بله، هر کدام از این رضی هایی که با شرایط بودن با اون زن و با بچه‌هاش محرم میشن، با اون شوهر اولیش یا شوهر دومیش محرم میشن، اما این دو تا رضی با هم محرم نمیشن. بین این شیرخوارها هیچ محرمیتی به وجود نمیاد، مگر اینکه وحدت فعل باشه، یعنی باید در حقیقت صاحب فعل یکی باشه تا این دو تا رضی از ناحیه پدر رضایی هم یکی باشن. اون وقت این پسر یا این دختر که جدا جدا هر کدومشون 15 رضعه از یک زن به اصطلاح استفاده کردن، غیر از حرمتی که با بچه های اون زن دارن یا با شوهر دارن، خود این دو تا رضی اگر شوهر یکی باشه، این رضی ها هم با هم میشن خواهر برادر، ولی اگر اون می باشه خواهر برادر نمیشن. پس مسئله ای که الان اختلاف است بین مشهور و بین بعضی فقها ها در اینه که در رضا که گفتن یشترط اللبن للفعل، آیا این اللبن للفعل خواهر برادری بین به اصطلاح رضی ها هم مؤثر است و لازم است که پدر یکی باشه یا نه لازم نیست؟ مشهور گفتن لازم است و غیر مشهور گفتن که نه، اگر از ناحیه مادر تنها هم باشه، این دوتا شیرخوار با هم خواهر برادر مادری میشن نه خواهر برادر پدری، و وقتی خواهر برادر مادری شدن باز حرامه، نشت و حرمت میکنه. بفرمایید. خدمت
شما که یه موقع هستش که یه خانمی یه بچه شیر داده با فهد متحد، یعنی مثلا هم گوهر بود، هم
با همه شرایط،
با همه شرایط، این شوهر از دنیا رفت و این شیر داره این مادر، به آقای دیگه ای رفت، و در زمانی که با اون آقا زندگی میکنه، این خانم اون شیر قبلی رو که داره از فعل قبلی، این باز اینجا شیر بده، چون فعلش متحد نیست، اینجا شیر محرمیت نمیاره. یعنی به اصطلاح
مشهور میگن محرمیت نمیاره. چرا؟ برای اینکه فعل دوتا شد.
در صورت این که اگر خود همون زن با اون شوهری که ازدواج کرده، با اون شوهر ازدواج کرده و به اصطلاح حامله شد و بچه آورد، اونجا شیر آورد، به اصطلاح شیر.
حالا شما این حساب بکنید، در صورت بحث این حساب کنید، بالاخره بحث بین شیرخوار و شیر دهنده و بچه های شیر دهنده و شوهر شیر دهنده نیست. بحث دوتا شیرخوار هست که
هر کدامشون با جمع شرایط از یک زن شیر خوردن، ولی اون زنی که شیر داده یک شیر مال یه شوهر بوده، یک شیر مال شوهر دیگر بوده. بنابراین اون دوتا شیرخوار اگر بگیم خواهر برادر میشن، خواهر برادر مادری رضایی. اما اگر بخواد خواهر برادر پدر مادری باشن، باید باز یک شوهر باشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر اللبن للفحل این است که از یک شوهر باشه. اینجا بین مشهور و بین غیر مشهور اختلاف هست. گفتن ظاهر اللبن للفحل فحل و در حقیقت دوتا حرمت رو در هر دو وحدت فحل شرطه، هم در 15 تایی که حرمت بین رضی و بین بچه های مرتلا زنی که شیر داده است برقرار میشه، باید یه وحدت شوهر باشه که اگه تعدد شد تأثیر نداره، و هم در حرمتی که مال بین دوتا یا بیشتر از دوتای شیرخارها، نه شیرخار و بچه های او. بنابراین این حرمت دومی مورد بحثه. حرمت اولی هیچ بحثی روش نیست که وحدت فرد شرطه، و همطور که شما فرمید، حالا شما فرمید مسئله تون
از من دار اینه که مفهومن، حالا اگر عکس این قضیه باشه که اتفاق میفته
صورت قضیه روشنه که
بله بله کاملا روشنه، بحثی هم نیست، ولی مفهومن با این استدلال اگر یک مرد با دو تا زن داشته باشه، هر دو هم شیر بدن، اون دو زن بچه هاشون، یعنی همون افرادی
که غیر از حرمتی که بین مرد و بچه های او برقرار میشه، بین این دو تا بچه چی؟
میخوام عرض کنم اگر لبن و فر، اگر این وحدت رو قائل بشیم، اون وقت در اون صورت باید بگیم اونها هم با هم دیگه محرم هست،
دو تا رضی میشن محرم. بله میگیم مشهور گفتن که خواهر برادر یه رضایی عبی شرطه، و ظاهر اللبن و للفهم اینه که به اصطلاح وحدت در صاحب شیر مهمه، نه زن، صاحب شیر مهمه. البته زن اگر دوتا باشه یا دهتا باشه یا کمتر یا بیشتر، اگر با 15 تا به کسی شیر داد، با اون شوهر و با اون زن اون حرمت محقق میشه، و اگر شوهر دوتا شد ولی عدد بالاخره تکمیل نشد نمیشه، اون حرمت جداست و بحث کردیم. اما این به اصطلاح رضعات، نه رضعات، این رضیه ها یعنی شیرخوارهای متعدد، اینا بینشون
از حرمت هست کنیم. اینجا
ولو از یک زن خورده باشن یا دوتا
سه زن خوردن، بعد اون سه تا شیر یک زن رو نخوردن. خیلی ها در اینجا من دیدم که
به قول شما، من مثال رو که عوض کردید، از سه تا شیرخوار، از سه تا زن که این سه تا زن شیرشون مال یک مرده، اینا خواهر برادر پدری میشن، و خواهر برادر پدری رضایی بنابر مسئله زو استزاره اللبن و للفحل، باید بگیم بین این خود شیرخوارها هم خواهر برادری هست. و اگر گفتیم که به اصطلاح اللبن و للفحل باید خواهر برادر هر دو باشه، از پدر هست ولی از مادری نیست. بالاخره بحث در اینه که آیا حرمت حاصل بین شیرخوارهای متعدد از صاحب فحل واحد باید باشه یا نه. گفتن ظاهر اللبن و للفحل اینه که باید ابی باشه و امی کافی نیست، پس خواهر برادر امی حرمت نداره ولی اگه حرمت داره.
اطلاق ما یحروم من الرضا ما یحروم من النسب شامل این،
حالا استدلالش رو عرض میکنم، اول صورت مسئله رو روشن باشه. بنابراین بفرمایید
وحدت شیر دهنده هم شرطه، با اینکه شیر مال شوهره.
نه، وحدت شیر دهنده شرط نیست.
شرط استاد.
نه ببینید، اگر یک زنی با یک شوهر اجازه بدید، در کدوم حرمت؟ در حرمت اولی بله، وقتی که در هم هم شرطه.
یه لحظه اجازه بدید استاد، یه آغاز دو تا خانم داره، یه شیر خاره 7 بار از یه زن شیر میخوره، 8 بار از یه،
این کافی نیست.
کافی نیست؟
بله.
پس شیر دهنده هم
برای چه حرمتی کافی نیست؟
بله.
برای حرمت کجا کافی نیست؟
به هیچ کدوم کافی نیست.
بحث حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر اینجا وحدت شرطه و باید زنم به یکی باشه.
با اینکه
اما بحث ما این نیست اصلا.
بله بله متوجهم. حتی اینا برای اون آقا که شیر مالمون هستش باز محرم نمیشن، یعنی از هر کدوم اگه به اون زهد دهنده رسید محرم میشن.
نه اگر عدی باشه کافیه.
نه کافی نیست.
اینه قول مشهور اینه، حالا استدلال شرح میکنم. بنابراین مسئله اینه که حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر همون بحثایی که تا حالا انجام گرفته و مکرر گفتیم با شرایطش، و وقتی محقق شد شرایط اگر بود وحدت شوهر لازمه، وحدت زن هم لازمه، وحدت به اصطلاح رضاعت هم عددش تمام لازمه و شرایطی دیگه هم گفتیم لازمه. اما این مسئله که الان مطرح میکنیم این مسئله جدیدیه و اون اینه که دو تا رضی داریم که این دو تا رضی بین این دو تا رضی مسئله چه قراره، این دو تا خواهر و برادر میشن یا نه، کاری به اصطلاح پدر و مادر اینا نداریم. این دوتا رضی بعدشون چجوره؟ یه دختر از یک زن به قول شما یک مردی که دوتا زن داره، یه دختر از یه زن شوهر به اصطلاح شیر خورده، یه پسرش هم یه پسری هم از یک زن دیگر شیر خورده، این دختر پسر خواهر برادران یا نه؟ این بحثه، نه با بچه های او، با بحث این دوتا. ببینید صورت مسئله را باز من تکرار میکنم، یه دختری از یه خانمی که به اصطلاح از شوهر شیر داره با جمعی شرایط به اصطلاح ارتضاء انجام گرفت، خب حرمت بین خودش و اینا حاصله، بحثی نیست اگر همین شرایط باشه. بعد این آقای که به قولش ما دوتا خانم داره، خانم دومیش هم زایده و بعد شیر داره، به یه پسری شیر داده جداگانه، این پسر هم با بچه های این خانمی که شیر داده و پدرش هم یکیه و مادرش هم یکیه و شرایط هم کاملا محقق بوده، باز رضا و حرمت محقق میشه. اما این دوتا بچه، یعنی خواهر و برادر، این دوتا بچه بعدشون چجوره؟ این دوتا بچه هم هم خواهر و برادر میشن یا نه؟ اینجا مشکوکه، بله، که مادر یکیه، مادر دوتاست، پدر یکیه، اینجا میگن محرمیت محقق میشه بین این دوتا بچه هم. ولی اگر عکس شد که مادر دوتا بود و پدر یکی بود، اگر پدر دوتا بود و مادر یکی بود، بین این دوتا رضی محرمیت برقرار نمیشه. این مورد اختلافه بین مشهور و غیر مشهور. اگر صورت مسئله روشن شد من استدلالشو عرض بکنم. مشهور به دوتا روایت تمسک کردن که ظاهر هر دو روایت اینه که باید خواهر برادر عدی باشن و اگر امی باشه کافی نیست، و این دوتا روایت، یکیش روایت به اصطلاح همون آقای زیاد ابن سوق بود که در سندش عمار ثابت حضور داره، یکی هم یک روایت دیگری است از امام محمد باقر سلام الله علیه، اون هم در سندش عمار ثابتی حضور داره که حالا عرض میکنم، که صریحه که سوال میکنه که اگر به اصطلاح بعد این دوتا رضی چجوره، حضرت می فرمایند که اگر تعدد در مادر بود ولی پدر یکی بود اینا خواهر برادر میشن، ولی اگر پدر دوتا شد خواهر برادر نمیشن. به عبارت دیگر خواهر برادر مادری در رضا حرمت نمیاره. دوتا روایت اینجور داریم. در برابرش دوتا روایت دیگری هست که به اصطلاح به عکسه، میگه فرقی نمی کنه پدر مادری باشن یا مادری تنها باشه، مادری تنها هم خواهر مادری تنها هم حرمت میاره. بعد اینجا بحث شده در جمع بین این روایات که چجوری باید جمع کرد روایات رو. حالا اگر خود شما هر کدوم حوصله‌اش رو داشتید یا اگر خواستید روایات رو بخونید و بحث بکنید، بیشتر گفتن اون دوتا روایتی که میگوید پدری تنهاست و در حقیقت مادری نیست، چون عمار ثاباتی در سند هست این دوتا روایت رو به اصطلاح میذاریم کنار. غیر مشهور اینو گفتن، از جمله شهید، یعنی شهید در مسالک میگوین میشه این دوتا روایت رو گذاشت کنار، چون ما یک روایت صحیحه ای داریم که اون روایت صحیحه میگوید فرقی نمی کنه که امی باشد این دو تا رضی به اصطلاح وحدت امی داشته باشن یا وحدت علی و امی داشته باشن تغییر نمی‌کنه. بعد مدن سراغ این که این دو تا روایت به دلیل حضور آقای عمار ثباتی این دو تا روایت رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون عمار ثباتی دربارش بحث شده. من مراجعه کردم توی باید که عمار ثباتی رو معمولاً میگن آدم خوبیه، موثقه، مثلا قبولش دارن اینا، ولی دربارش گفته شده که ایشون فقهی هست. بعد دیگران که تاییدش کردن گفتن که فقهی بودن منافات با ثقه بودن نداره. ثقه هست ولی فقهی هم هست و به اصطلاح فساد مذهبش موجب نفی ثقه بودنش نمی کنه. ولذا کسانی این دو تا روایت رو مقدم داشتن و این دو تا روایت صراحت داره در این که باید وحدت خواهر برادری عدی باشن و امی کافی نیست. اگر امی تنها باشه حرمت نمیاره. ولی مرحوم شهید روایت میگن روایت این طرف هم ضعیف است، اما یک روایت صحیح میارن و میگن چرا این روایت صحیحه رو به اصطلاح بهش تمسک نکردن. مرحوم محقق در شرایط گفتن یه روایتی داریم که مهجور است، یعنی متروک است، یعنی مشهور بهش عمل نکردن. مرحوم شهید میگن همین روایتی که به اصطلاح شرایط گفتن مهجوره، همین روایت به اصطلاح صحیح هست و به این میشه استدلال کرد و گفت که بین این دوتا رضی هم خواهر و برادری برقرار میشد ولو مادری تنها. بنابراین این مسئله خیلی مهمیه که واقعا اون حرمت بین رضی و بچه ها جداست، حرمت بین این دوتا رضی مورد بحثه که آیا باید وحدت فرد باشه یا نباشه. مشهور فقها از ظاهر اللبن للفهم که در روایات وجود داره گفتن این اللبن للفهم اطلاق داره در همه جا، بنابراین وحدت فهم معتبره و خواهر برادر پدری باید باشه. و تأیید کردن به این که در این دوتا روایت مادری رو نفی کرده، ولی مرحوم شهید میگن درست این دوتا روایت نفی کرده ولی سنداش ضعیفه، اینا رو میداریم کنار، یک روایت صحیح داریم که از پرم اون میگه چه خواهر برادر مادری باشن که ما خواهر برادر پدری باشن هر دو حرمت میاره و واقعا در فتوا مشکل شده. مشهور این طرف هستن، غیر مشهور این طرف هستن، یعنی بیشتر فقها از متقدمین و متوسطین به اطلاق اللبن للفهم که در روایات بوده در فتوا هم آوردن، ولی غیر مشهور و برخی از فقهای قابل به اصطلاح وزن و شخصیت همین رو فرمودن. بنابراین این مسئله اختلافی هم در رضا باید بهش توجه بشه. حالا عبارت عرض کنم که اگر بفرمایید اجازه بدید عبارت شرایع رو میخونیم، موافق بودید روایاتش هم میخونیم که مسئله رو درست روشن. بله سشن هم هست، حالا دو سه دقیقه هم هست سشن به استفاده میکنیم.
عمار ثباتی همون اسحاق ابن عماره؟
نه عمار ما دو تا سه تا عمار داریم، یک عمار یاسر داریم، عمار یاسر معروف و صحابه شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و از مردان با وفایی که در تاریخ کم نظیر هست که از زمان پیامبر اکرم همراه پیامبر بوده و زمان حضرت امیر همراه حضرت امیر بوده و در همه جنگ‌ها شرکت کرده و در جنگ صفین در سن 95 سالگی به شهادت رسیده، معروف عمار یاسر. اما عمار ثباتی از شاگردای امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما هست و آدم فقیهی به اصطلاح در حدی هم بوده که گفتن به ارجاع دادن بعضی ها رو که از عمار بپرسی و عمار رو به اصطلاح موثق دانستن. اما ایشون در یک مرحله‌ای در مذهبش خلل پیش اومده و شده فتحی و فتحی هست. الان وقت بعد آقای رضالیون میگن فتحی بودن مضر به ثقه بودنش نیست و فتحی بودن یک بحث اعتقادی است که فتحی ها چی میگن و این موجب نمیشه که روایاتش رو که از امام صادق و امام باقر نقل میکنه این روایاتش رو رد بکنیم. حالا عبارت
اسحاق ابن عمار باشد سغس و
عمار ساباتی نه عمار یاسر،
نه ساباتی رو بعد بعضی اضافه کردن. آیشو بگیم که توی بحثشون هست دارن که اسحاق ابن عمار ساباتی رو بعد اضافه میکنن و خود اسحاق ابن عمار رو سغه میدونن. روایت اگر از اسحاق ابن عمار باشه خب روایت دیگه درش مشکلی نیست، ولی اگر ساباتی در متن اومده باشه و منظور عمار ساباتی باشه اشکال داره.
بالاخره اونی که آمدن در راجب این دو تا روایت خواستن خلل ایجاد کردن، گفتن چون در سند عمار ساباتی هست، من مراجعه کردم همینجوره، چون در سند عمار ساباتی هست، ببینید اینجا این عبارت مال شهیده و روایت و عمار ساباتی انه سأل صادق علیه السلام عن غلام رضع من امرأت ایهل ان یتزوج اختها لأبیها من الرضاعة قال فقال الله، در خواهر برادری پدری، و قد رضع جمیعا من لبن فهل واحد من امرأت واحد، قال قلت یتزوج اختها لأمها من الرضاعة قال لا بأس ذلك. یعنی این روایت صریحا گفته است که خواهر برادر مادری حرمت نمیاره، ولی خواهر برادری پدری حرمت میاره بین این دوتا رضیع. این روایت صحیحه. بعد خود شهید میگن لا یخفا علیک ضعف هذا الخبر، چرا ضعف هذا الخبر به عمار، یعنی علت من این عبارت مال شهیده در مسالک، ولا یخفا علیک ضعف هذا الخبر به عمار، اون خبر قبلیش هم مال هم زیاد ابن سوغه بود که قبلا خوندیم مفصل، اونم همین مفاد رو داره، لیکن الحکم ما مشهورون بین الاصحاب، با اینکه روایت ضعیفه ولی مشهور فقها آمدن همین حکم رو قبول کردن که در عبی به اصطلاح حرمت هست ولی در امی حرمت نیست. بعد خود ایشون میگن ما یه روایت صحیحی داریم که او باید به او استدلال بکنیم، عرض کنم که و هذا القول في غرب من وقد ذهب ابو علی طبرسی صاحب التفسیر الى عدم اشتراط اتحاد الفقه، در اینجا گفتن برای حرمت بین دو تا رضیع عدم اشتراط الفقه، بل یکفی اتحاد المرضعه لانه یکون بینهم اخوه، بله اخوه الاتم و ان تعدد و ان تعدد الفعل فيدخل في عموم قوله تعالی و اخواتكم من الرضاعه، و از صاحب تفسیر رسا تبرسی رو گفتم، این قول فقیهی، البته روایتش اینه، روایتی که ایشون میخوان بشتم حسو کنم که در مادری هم به اصلا دولت میکنه. رب الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرزع من امرأت و هو غلام فهل يهل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعه، فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امراه واحده من لبن فعل واحد فلا يهل، و ان كانت المرأتان رضعتا من امراه واحده من لبن فعل فلا باس بذلك. باز اینجا معناش این است که امی به اصطلاح منشه حرمت هست، این روایت صحیح هست به نظر ایشون، میگن به این استدلال بکنیم، ولذا شهید میگن که قول غیر مشهور رو ترجیح میدن و هذه الروایه تؤید تلک الروایه این معصیحته ها. البته این دو تا این روایت عذر میخوام، این دقت فرمایید، عذر میخوام، این روایت مؤید اون دو تا روایت میشه و قول مشهور رو تایید میکنه، و اما برای قول غیر مشهور روایتی که بهش استدلال کردم و خالفنا الجمهور فی امرنا لعدم دلیل اعتباره ما مع عموم الادله، به هر حال این مسئله اشتراط وحدت فعل رو مرحوم صاحب شرایط با این عبارت تعبیر کردن، این رو خوب باید دقت بکنیم که چی میگن، عرابه ان یکون لبن لفهل واحد فلو ارزعت به لبن فهل به لبن فهل واحد مئتن یعنی 100 تا بچه رو شیر داد مثلا، حالا به اصطلاح این همون نعیم ولدیه، هر ما بعضهم علی بعض،
100 تا زن
از دل و از فهل واحد، الرابع ان یکون اللبن لفهل واحد فلو ارزع بلبن فهل واحد میعتم، هر ما بعضهم علی بعض، یعنی این رضیها، این سبتایی که شیر خوردن از یک شوهر، از یک مرد هست شیر، حالا ولو از چند تا زن باشه، بیشتر از این نداره. عبارت شرایع البته این اللبن للفه فلو ارزع بلبن فهل واحد مع حرم بعضهم علی بعض، یعنی این رضیها با هم اینا حرام میشن. و کذا لو نکه هل فهل عشرن، حالا شما مثال دارید دو تا زن داشته باشه، و عرض کل واحد واحدن و اکثر حرمت تناکو بینهم جمیعا، ولو عرض اثنین بلبن فهلین لم یحرم احدهما علی الاخر. و فیه روایت اخرى مهجوره، این روایت اخرایی است که مرحوم شهید میگن اون روایت میشه بهش تناسب کرد و گفت که در امی هم حرمت هست. بنابراین اختلاف در فتوای فقها الان اینه و مشهور فقها میگن این رضیها با هم، اون حرمت حاصل بین رضی و بچه های مرتضعه و فهل و اینا که قبلا بحث کردیم بحثی درش نیست، بحث ما در حرمت بین این رضیها هست که این رضیها اگر از فهل واحد باشن مشهور گفتن حرمت میاره، غیر مشهور گفتن فرق نمی کنه از فهل متعدد باشه و داری ولی به اصطلاح عدد و شرایط دیگه محقق باشه و خواهر برادری امی بشن، اما شرایط دیگه رعایت شده باشه بین این دوتا هم غیر از اون حرمت، این حرمت دومی هم محقق میشه. بنابراین دقت باید کرد در این دو نوع حرمت، حرمت بین شیرخوار و بچه های شیردهنده و صاحب شیر و حرمت بین خود شیرخوارها، که این یک مسئله جدیدی است که حرمت بین شیرخوارها هم درش وقت فهم لازم هست، مشهور گفتن لازم هست، غیر مشهور گفتن لازم نیست و اختلاف فتوا هم کاملا جدی هست، ممکنه در خارج هم محقق بشه. این دیگه بستگی داره به جمع بین روایات. مرحوم شرایع از عبارتشون معلوم می شود که با مشهور هستن، بلذا خیلی صریح میگن فلو ارزعت بلبن فهل واحد مئتن حرم بعضهم علی بعض، و کذا لونه که هل فهل عشرن، ده تا زنم که داشته باشه، و از کل واحدتن، کل واحدتن از این زنا واحدن او اکثر حرم تناکه بینهم، یعنی بین همین شیرخوارها، ولو ارزعت اثنین بلبن فهلن لم یحرم احدهما علی الاخر، اما اگر دو تا شیرخوار از اگر اون زن دو نفر را شیر بدهد اما از دو تا شوهر باشه بین این دو نفر رضی حرمت محقق نمیشه، اون حرمت قبلی با شرایط خودش بوده. این یک مسئله بود که تغافل ازش نکنیم و مسئله مهمی هم هست، مدرکش هم روایات باب هست و نوع جمع بین این روایات، ولی بالاخره مشهور با اینکه امار ساباتی هست، حالا شهید میگن ضعیفه ولی دیگران گفتن موثقه ولو ضعیف هم هست، ضعفش هم به خاطر فتحی بودنشه، بنابراین اشکالی نداره. دو سه دقیقه وقت باقیه، من یه دو تا جمله دیگه خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته عرض کردیم در روایات ما و در آیات شریفه کلمه قلب و کلمه روح و کلمه نفس و امثال اینها یک حقیقت رو بیشتر نمیده و به قول مرحوم فیض در احیاء الاحیاء و روایات عدیده این که هست، از جمله روایتی که جنابه بهش اشاره کردید که القلوب ثلاثه، قلب منفوس لا یعیشه یعن من الخیر و قلب فیه نکته سودا و قلب اصلا فیه و قلب فیه نورون که یستزی و به اصلا همیشه، یعنی قلوب رو تقسیم کرده و قلب اصولا یعنی مرکز انسانیت انسان، اونی که انسان به او انسان است. این قلب و در قرآن هم دارد که روز قیامت اگر با سلامت آمد الا من اتى الله به قلب سلیم، اگر با بیماری آمد به اصطلاح بیماری هاش دامنگیرش است. یعنی من و شما در روز قیامت اگر قلبمون سالم بود، نه این قلبی که به قول آقایون یک قطعه به اصطلاح گوشتی هست یا یک تکیه گوشتی هست که از معجزات خلقته که من یه مقداری اشاره کردم، واقعا از معجزات خلقته که تحت فرمان هیچ کس نیست، تحت فرمان خاصیست و ضربان خودش منشأ ادامه حیاته و این ضربان فقط با اراده الهی و اعطای حیاته، اعطای وجوده و رابطه انسان با خدا در اینجا خیلی بیشتر میشه روش فکر کرد و بحث کرد. بالاخره این قلب که عبارت است از روح، از نفس، از عقل، از هر چه تعبیر ازش بکنید، این قضا میخواد، درست مثل بدن که قضا میخواد. یعنی انسان مرکب است از یک ماده و از یک معنا، همانطور که ماده غذا میخواد، یعنی اگر گرسنگی بخوره آهسته آهسته بدن بیمار میشه و از کار میفته، همانطور این قلب و این روح و این معنا غذا میخواد. اگر غذا بهش ندادیم، ولو این جسم رو داره اداره میکنه، ولی اگر غذا بهش ندادیم آهسته آهسته به اصطلاح میمیره. و غذایی که این قلب داره باید از جنس خودش باشه، یعنی معنویات رو باید به تدریج بهش عنایت کرد، حداقل در انجام وظایف و فرائض. خودم در نمازش بتونه غذای روحش رو تکمیل بکنه، در نمازش اقلا غذای روحش رو تکمیل بکنه که این نمیره این روح. یعنی چه؟ یعنی در نمازش توجه بکنه که چی میگه و با کی داره حرف میزنه و بالاخره چقدرش آدم هر مقداری در برخی روایات ما که داره خیلی عجیبه، البته خب آقایون اهل فن چیزای دیگه فرمودن که نماز انسان اون مقدارش قبوله که توجه انسان به حقایقی که داره صحبت میکنه باشه، ما برایش قبول نیست. البته فقه عام میگه، یعنی فقه عمومی خود ما ها میگه نه، ولی ظاهرش هم ولو توجه هم نباشه تکلیف ساقطه، یک تکلیف هست، یک فلاح و رستگاری هست، تکلیف ساقطه. انسان اگر مولا گفت یک کمی آب بره و میار، به قول معروف اگه یه خود آب آورد ولو توی کاسه گلی، این تکلیف ازش ثابته. اما عبد مطیع به اصطلاح حریمدار نسبت به مولا اونه که آب آشامیدنی غیر آلوده توی یک ظرف تمیز و سلیم با احترام بیاره به مولا بده. این طبعا رابطه این مولا با این عبد خیلی فرق میکنه با رابطه اون کسی که تکلیف رو ثابت کرده. آقایون در اصول میگن وقتی ما ظاهر عبادات رو انجام دادیم تکلیف ثابته، بیشتر از این ما تکلیف نداریم. بله درست نمارم، همینجور هم ما را عذاب نمی کنم که چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی. اما اگر نماز خوندیم اما در نماز هیچ توجه نداریم که در برابر کی ایستاده ایم و چی میگیم و با کی حرف میزنیم و غفلت داریم اصولا، که متاسفانه خیلی کار سختی هم هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک بار در این بحث در کتاب صلاتشون دارن، تو بحثاشون هم دارن. به هر حال قضای روح رو فراموش نکنیم، حداقل در انجام فرائضمون قضای روح رو بهش برسونیم تا زنده بماند، که اگر این قضا بهش نرسید و یا خدای ناکرده سموم بهش رسید که گناهان هست، همون روایت میگوید اگر یک گناه کرد تاریک میشه این قضا، اگر توبه کرد این تاریکی برطرف میشه، اگر توبه نکرد به گناه دیگری اضافه شد تاریکی زیاد میشه. هرچه گناه اضافه بشه و توبه نکنه تاریکی زیاد میشه تا یه روزی که تاریکی فرا میگیره قلب رو، و اگر خدای ناکرده فرا گرفت سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی میرسد یه روزگاری که حتی شخص پیغمبر هم با بهترین لسان هم اگر بخواهد هدایت بکند سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اون وقتیست که قلب منکوس لا یعی شیئا من الخیر، یعنی قلب وارونه شده. وارونه شده یعنی چه؟ یعنی رو به معنا نیست، رو به ماده، یعنی رو به بالا نیست، رو به پایینه. این بالا و پایین هم به قول مرحوم مطهری در نوشته هاشون اشتباه نکنیم، بالا و پایین همه جا بالاست همه جا پایینه. اگر آدمی که در کره ماه یا کره مثلا نمیدونم مریخه نگاه کنه، زمین بالای سرشه، زمین با زیر پاش نیست، ما که رو زمین هستیم ماه بالا سرمونه، و الا در فضای کلی همه جا بالاست. ولذا حالا چرا آدم دستش بالا میگیره؟ اون به خاطر نفس به اصطلاح بالاییست، نه اینکه واقعا بالا و پایینی مطرح باشه برای کره زمین، برای سطنه ملائکه و فرشتگانی که در آسمان های بالا هستن، ما خیلی به اصطلاح بالا سرشون قرار میگیریم به خاطر اینکه خود زمین. و خلاصه حالا بحث زمین شناسی نداریم. قلب ما اگر وارونه شد، یعنی از ماده توجهش به ماده بیشتر شد و بیشتر و بیشتر، میرسه یه روزی که دیگه خاموش میشه. من میخوام بحثم رو ببندم، ولی یه گله دارم از بعضی ها که این گله رو من از زبان آیت الله سیستانی عرض میکنم که متاسفانه روحانیت ایران به اشرافیگری و به توجه به مادیت بیشتر توجه کرده. چرا؟ برای که دستش به دنیا بیشتر رسیده، یعنی چون حکومت پیدا کرده، یا امام جمعه شده، یا نماینده ولی فقیه شده، یا آیت الله پردرآمد شده، یک دنیا رو داره یه مقداری اشرافیگری میکنه. حتما باید اتاقش اتاق تشریفاتی باشه، حتما باید دکورش دکور کذایی باشه. من کاری ندارم به کسان معینی که خبر دارن. آخه حضرت آقای نمیدونم آیت الله حجت الاسلام بل مسلمین بی بل مسلمین هر کسی، بالاخره در تابستان که هوا گرمه، دیگران هم هستن که همین گرما رو تحمل میکنن. و یادم هست من حضور داشتم که آمده بودن مریدای تهرانی امام تو همین خونه‌ای که دفتر امامه، من حضور داشتم که مریدای تهرانی به امام گفتن که آه اجازه بدید ما حالا که امسال تصمیم گرفته خوب بمانید یک کولر براتون تهیه کنیم، چون امام هیچ وقت تابستون ها قوم نمیموندن، همیشه مزاولت میرفتن. ولی از موقعی که وارد مبارزات شدن، سال اولی که وارد مبارزات شدن، از قوم بیرون نرفتن. من حضور داشتم، امام فرمودن ما از همین سردار استفاده میکنیم، هر وقت بردیه کولر داشتن برای ما هم کولر تهیه کنیم. و این کارو نکردن و همون گرمای تابستان گرم در همین به اصطلاح سرداب خونه شون زندگی کردن که از سرداب استفاده بکنیم. حالا من و شما هنوز دستمون به جایی نرسیده، از وجوهات شرعیه بهترین کولر تهیه میکنیم، بهترین سردخونه ها رو گرم کنه رو تهیه میکنیم، بهترین خونه ها رو هم تهیه میکنیم، فرشمون هم دیگه حاضر نیستیم که فرش ماشینی باشه، حتما باید فرش دستباف باشه. رفت آمدمون هم حتما باید یه ماشین از خودمون زیر پامون باشه، حتما